ورزشی که از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده شنیدید به آخرین برنامه یه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر. توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
دوریت والکات از هر نظر شاعر قدری است، چه در شعر و چه در زندگیش. از منطقه‌ای پرت و استعمار زده و دور افتاده در مناطق کارائیب، خودش، شعرش و خیالات شاعرانش را چنان به جهان مدرن پرتاب می کند که آکادمی نوبل را به تحسین وامی دارد تا هیچ کس را به جز او در 1992 میلادی شایسته دریافت نوبل ادبی نداند. اگرچه تسلط حیرت آور او بر زبان انگلیسی در این جهانی شدنش قطعا یکی از ملزومات بوده است. دریک والکات به رغم شعرهای درخشان و نمایشنامه‌های قدرتمند و جایزه نوبل ادبی‌اش، اما در ایران چندان شناخته شده نیست. با این حال شاید کتابی که با عنوان دریک والکات، گزیده شعرها، سخنرانی نوبل، ویژگی‌های شعر و زندگی نامه در ایران به ترجمه علیرضا آبیز، شاعر و مترجم منتشر شده، قدری از این کاستی را جبران کند. از علیرضا آبیز دعوت کردم به این برنامه مرور کتاب. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
روز بعد کله سحر سرحال و قبراق تو آشپزخونه داشتم یه ریز قهوه درست میکردم رفیق. مه از تو دریا چنبره زده بود میومد تو، مثل بخار کتری که از رو اجاق برش داشتم. یواش یواش گذاشتمش رو میز، ماتم برده بود. نمیتونستم اون چیزی رو که با چشام میدیدم باور کنم. با این تو افق یه دست بخار نقره‌ای بود، مه چرخ زد و تاب خورد و باد کرد و شد مثل بادبون. اونقدر این بادبونها به من نزدیک بودن موهام رو کلم سیخ شد. هولناک بود و زیبا.
بخشی بود از کتاب ترجمه شده دریک والکات به وسیله علیرضا آبیز، شاعر و مترجم. خیلی خوش آمدی علیرضا به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بده گفتگو رو آغاز بکنیم با جمله از جوزف براتسکی، شاعر روس آمریکایی برنده نوبل ادبیات 1987. درباره والکات جمله مشهوری داره که میگه هند غربی به دست کریستوف کلمب کشف شد، به دست بریتانیایی ها استعمار شد و به دست والکات جاودانه شد.
من تا حد زیادی با این موافقم. اون چیزی که به اسم هند غربی معروفه، یا همون تقریبا میشه گفت جزایر کارائیب و آمریکای مرکزی، سه تا چهره برجسته ادبی به دنیا داده که یکیش سن ژون پرس هست، یکیش وی اسنایپل و یکیش دریک والکات. اما ویژگی کار والکات به نسبت بقیه این هست که والکات به شدت بومنگاری کرده این نواحی رو، در مورد طبیعت اونجا و در مورد مردمان اونجا نوشته و اینها رو از دید یک انسان اهل اونجا نوشته. چیزی که در نگاه دو نفر دیگه غایب هست، نگاه کسی است که از درون اون جامعه بر اومده، از درون اون جامعه تیکه تیکه و هویت چند پاره فرهنگی بر اومده و به نوعی طوری که خود والکات میگه من مثل آدم ابوالبشر نخستین کسی هستم که بخشهایی از این سرزمین رو میرم و روش نام میگذارم و به اصطلاح سعی کرده که ادبیاتی خلق بکنه که ویژگی های کارائیبی داشته باشه. مثلا سن ژون پرس یه شاعر فرانسوی زبانه و شعرش در سنت ادبیات فرانسه معنا پیدا میکنه، یا وی اسنایپل یک نویسنده انگلیسی زبانه و ادبیاتش در دل سنت انگلیسی زبان معنا پیدا میکنه. دریک والکات با اینکه به زبان انگلیسی مینویسه، ولی ویژگی های بومی و منطقه‌ای و محلی کار اون و اختلاطی که در کارش هست و استفاده ای که از سنت های بومی و فولکلور و اینها میکنه، چه در تئاتر و چه در شعر، در حدی است که میشه اون رو به نوعی همونطور که براسکی گفته به عنوان کسی که هند غربی رو آورده روی نقشه ادبی جهان بهش نگاه کرد.
بسیاری از نقدها و مطالبی که به زبان انگلیسی به خصوص درباره دریک والکات نوشته میشه او رو شاعر پست کلونیالیسم توصیف میکنند. دقیقاً اشاره به چه ویژگی از شعر و متن‌هایی داره که والکات تولید کرده؟
البته ببین، خود والکات با این واژه خیلی موافق نبود و نه با این و نه با واژه چند فرهنگی موافق نبود. دلیلش این بود که میگفت اینها ساخته دست سیاستمداران و ساخته دست غربی هاست و در واقع اونها با اطلاق این نوع واژه‌ها به ادبیات ما دارن به نوعی باز تولید میکنن همون ادامه سنت استعماری رو. اما از این وجه میشه گفتش که والکات چهره یگانه است که در سنت ادبی انگلیسی رشد کرده و خودش به این آگاه هست و خشم و نفرتی نسبت به زبان انگلیسی و نسبت به ادیبان و شعرای انگلیسی نداره. بنابراین یک جوری میشه گفتش که مثلا فرض کن افرادی که معتقد به نظریات پساستعماری هستند و چهره های مبارزی مثل امستزر و یا مثلا پیروان ادوارد سعید ممکنه که در مورد 100% با والکات همدلی نکنن. از سوی دیگه والکات به شدت خودش رو یک شاعر کارائیبی میدونه و به فرهنگ بومی کارائیب که اتفاقا همون فرهنگ مختلط و مخلوطی است که ریشه های از جمله استعماری انگلیسی، فرانسوی، اسپانیلی، هلندی هم درش هست، اما در این حال ریشه های مستعمراتی مثل هندی، عربی از طریق مهاجران لبنانی و سوری و آفریقایی هم درش هست. او خودش رو متعلق به این فرهنگ میدونه و از این دیدگاه میشه گفتش که اون یک شاعری است متعلق به این دوران پسا استعمار. اما مثلا فرض کنید که من قبلتر از وی اس نایپل هم ولایتیش نام بردم، مثلا وایپل نسبت به مردم هند غربی یک دیدگاه تحقیرآمیز به نوعی میشه گفتش که استعمارگرایانه نژاد پرستانه داره، یعنی با اینکه خودش از اهالی بومی اونجاست، از خانواده مهاجری است که به عنوان کارگر روزمزد به وسیله نیروهای استعماری به اونجا برده شدن اجدادش، با وجود این مثل کسی است که از این هویت خودش احساس شرمساری میکنه و خودش رو تافتی جدا بافتی از اون مردم میدونه و نسبت به فرهنگ بومی اونجا نگاه تحقیرآمیزی داره.
آیا میشه گفت که اصرار بسیار دریک والکات درباره پرداختن و وقف کردن خودش به کارائیب، جغرافیاش، تاریخش یک واکنشی هست به همین نگاه نایپل که به قول تو کاملا در نقطه مقابل او مروج تحقیر استعماری نسبت به این منطقه؟
نمیتونم بگم 100% به اصطلاح واکنشیه، چون در زندگی والکات که نگاه میکنیم از همون سن جوانی، یعنی از حدود 20 سالگی در زندگی نامش اومده که با یکی از دوستانش عهد میبندن، یعنی یک جور پیمانی میبندن که ما بایستی این طبیعت و این شهرها و این روستاها رو در ادبیات ثبت بکنیم. انگار برای خودش یک نوع مأموریتی قائل میشه و این مأموریت الزاماً واکنشی نیست، ولی در طول کارش بی تردید هم در رابطه با سن جون پرس و هم در رابطه با نایپل نسبت به هر دوی اینها نظرات انتقادی داره. سن جون پرس خب میدونیم که یک سفید پوست فرزند یک مزرعه‌دار فرانسوی در مارتینیک هست و خب دیدگاه خیلی رمانتیکی داره نسبت به اون منطقه که خب بهشت روی زمین هست و شعرهای عاشقانه می نویسه در اونجا. والکات از این موضوع منزجره، از این که نگاه توریستی به منطقه داشته باشن و از این که به اصطلاح میگه الان هم که دوران استعمار گذشته هنوز اروپایی ها باز میان به منطقه ما و دارن سعی میکنن که این منطقه رو با توریسم خودشون به گند بکشن و اون به این دلیل یک مقاومتی میکنه در مقابل اینها. اما خیلی جالبه بدونیم که تقریبا همیشه در میانه قرار میگیره، به دلیل اینکه هویت خودش یک آدمی است که به قول مبارزان گروه های سیاه پوست به قدر کافی سیاه نیست، چون خودش دورگه است، دو تا پدر بزرگش سفید پوست هستند، دو تا مادر بزرگش سیاه پوست هستند و در همین شعری هم که من نیتیکای کوچیکی خوندم قهرمان مرکز این شعر در واقع یک آدم دورگه است، سیاه پوستی است با موهای قرمز که بهش میگن شابین و از همه جهت در اقلیت است و نه در بین سفیدها جایی داره، نه در بین سیاهان و نه در بین اقلیت مذهبی حتی، یعنی از نظر مذهبی هم والکات چون خانواده‌اش پیرو کلیسای متدیست بودن و اونجا منطقه بود با اکثریت کاتولیک، از نظر مذهبی هم در اقلیت بود، از نظر نژادی هم در اقلیت بود. یک ویژگی خیلی خاصی داره والکات که در واقع یک آدم بی ریشه است به یک معنی، همین بی ریشگی رو تبدیل می‌کنه به چند ریشگی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با علیرضا آبیز، مترجم کتاب دریک والکات، گزیده شعرها، زندگی نامه و سخنرانی نامه. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخوانید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.